بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز دنباله یه بحث قبلیمون هست که وارد در واقع سرفصل جدیدی از تاریخ فلسفه ملا صدرا میشیم که اختصاص داره به سید جمال الدین اسدآبادی که یکی از در واقع خروجی های مدرسه صالحیه است، که مدرسه صالحیه همطور که عرض کردیم منشعب از حوزه ملا علی نوری هست. البته ریشه فکری فلسفی سید جمال الدین اسدآبادی در دو حوزه در واقع شکل گرفته، یکی حوزه ملا علی نوری و یکی حوزه ملا حسین قلی همدانی، که خب اینا رو ما جلسه قبل بحث کردیم. نکته مهم اینجا اینه که سید جمال الدین اسدآبادی رو بیشتر به عنوان یک مصلح اجتماعی یا به عنوان یک متفکر اجتماعی و پیشگام جریان روشنفکری دینی در حقیقت برمی شمارند و اصلا و ابدا به عنوان یک حکیم، به عنوان یک فیلسوف مطرح نبوده. در صورتی که ما وقتی که به نامه ها و رساله های سید جمال الدین اسدآبادی مراجعه میکنیم، در میابیم که اصلاً فعالیت‌های اصلاحی سید جمال الدین اسدآبادی خواستگاه حکمی و فلسفی داشته و در حقیقت اصلاً سید جمال الدین اسدآبادی فعالیت خودش رو هم از طریق تدریس حکمت و فلسفه در واقع پیش می برده. البته اینجا ما حالا بعداً باید یه نکته رو معرفی بکنیم، در واقع مورد توجه قرار بدیم، و اون این است که سید جمال الدین اسدآبادی در جهان اسلام چه ارتباطی دارد با سلفیگری، چون این بحث بسیار بسیار مهمه. اما قبل از اینکه ما وارد این بحث بشیم، اینجا من لازمه یه پرانتز مختصری باز بکنم تحت عنوان اندیشه و تاریخ اندیشه، یا به عبارتی اندیشه فلسفی و تاریخ اندیشه فلسفی. ببینید فلسفه ملا صدرا به لحاظ اندیشه خب یک قدمت 400 ساله داره، ولی به لحاظ تاریخ اندیشه به هیچ وجه قدمت 400 ساله نداره و در واقع ما میتونیم یه قدمت 200 ساله براش لحاظ بکنیم. به عبارت دیگر فلسفه ملا صدرا درسته که 400 سال پیش به عنوان یه طرز تفکر در واقع شکل گرفته، ولی 200 ساله که دارای تاریخ شده. به عبارت دیگه 200 سال است که به معنای واقعی کلمه دارای زندگی شده، یک زندگی کاملا مستقل از حیات ملا صدرا، مستقل از زندگی خود شخص ملا صدرا. و اون هنگامی است که در واقع حیات اجتماعی پیدا کرده، مبنای عمل واقع شده، حوزه و مدرسه پیدا کرده و در اون حوزه و مدرسه صورت گفتمانی پیدا کرده. اینجاست که در واقع ما میتونیم بگیم که دارای تاریخ شده. خب اینجا در واقع یه نکته باید در نظر بگیریم و اون این که ببینید یه اندیشه وقتی که از یک اندیشمندی صادر میشه و برای خودش زندگی پیدا میکنه، دیگه کاملا مستقل از اون اندیشمند میشه و اصلا خودش وارد عرصه تأثیر و تأثر میشه و حتی نقد اون اندیشه در واقع جزئی میشه از زندگی اون اندیشه، اون مواجهه هایی که باش پیدا میکنن، روابطی که باش پیدا میکنن. درست مثل یه شخص، یه شخص در طول حیات خودش با کیا مواجه میشه، چه ارتباطاتی بین این و اشخاص دیگه برقرار میشه، در طی این ارتباطات چه تأثیر و تأثرهایی به جا گذاشته میشه و مجموعه اینها میشه در واقع زندگی اون شخص. یه اندیشه هم همین طوره، وقتی در واقع شرف صدور پیدا میکنه از ذهن اندیشمند و وارد عرصه اجتماعی میشه، با اندیش‌های دیگر و اندیشمندان دیگر بینشون مواجهه ایجاد میشه و اینجا انواع و اقسام فرایندهای تأثیر و تأثر شکل میگیره. ببینید اینجاست که در واقع یک زندگی نوینی برای اون اندیشه صورت میگیره، مستقل از اون زندگی که برای اون اندیشمند در واقع شکل گرفته بود. و اینجاست که ما میتونیم صحبت از تاریخ اون اندیشه بکنیم. خب حالا در واقع فلسفه ملا صدرا میتونیم بگیم که از حوزه ملا علی نوری به بعد تقریبا به معنای واقعی کلمه دارای تاریخ میشه و در تاریخ فلسفه ملا صدرا که به معنای واقعی کلمه همین بیش از دو قرن سابقه نداره، دوره سید جمال الدین اسدآبادی یک سرفصل نوینی در این تاریخ فلسفه ملا صدراست و متاسفانه فیلسوفان ما و فلسفه آموزان ما و مدرسین فلسفه ما به هیچ وجه توجه نداشتند به سید جمال الدین اسدآبادی به عنوان یک فیلسوف، یک فیلسوفی که حالا من به عبارتاش میرسم، یک فیلسوفی که معتقد است که فلسفه و از جمله فلسفه اسلامی نباید ابتر بماند، باید فلسفه اسلامی مسیرش رو تا آخر طی بکنه، نباید در یک مرحله قطع بشه و دنبالش دیگه نیاد. حالا دنبالش چیه؟ دقت بفرمایید، دنبالش اینه که هر فلسفه‌ای باید منتهی شود به فلسفه اجتماعی، به فلسفه تحلیل اجتماعی. و جالبه همین نگاه رو سید جمال الدین اسدآبادی در باب علوم هم داره، میگه علوم هم نباید ابتر باشه، طبیعیات نباید ابتر بمونه، علوم باید دنبالش بیاد، دنباله علوم فنونه و در نتیجه مرتبط میشه با زندگی ما. فلسفه دنبالش باید بیاد و اون عبارت است از اون فلسفه اجتماعی که در واقع مرتبط میشه با زندگی ما. و این فرمول را درباره فلسفه سید جمال الدین اسدآبادی نه به عنوان یک محور کلی اشاره بکنه و بره، تدینش میکنه و در واقع جنبه های مختلفش رو بیان میکنه. خب کی؟ در واقع حدود 100 خورده سال پیش. ولی خب همه اینا در واقع مدفونه در مقالات و رسائل ملا سید جمال الدین اسدآبادی، همونطور که افکار ملا صدرا هم در واقع قریب 150 سال مدفون موند در خود کتاب‌های ملا صدرا. خب اما برای اینکه ما وارد فلسفه سید جمال بشیم، اینجا پس لازمه عرض بکنیم که سید جمال الدین اسدآبادی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسیش خواستگاه فلسفی داره و دستگاه فلسفی ملا صدرا هم، دستگاه فلسفی سید جمال الدین اسدآبادی هم صدرایی است، اگرچه در واقع سید جمال الدین اسدآبادی در واقع نقدهایی را هم متوجه کل فلسفه اسلامی از جمله فلسفه ملا صدرا میکنه. خب یه رساله‌ای داره سید جمال الدین اسدآبادی که شاید یکی از طولانی ترین رساله هاش هم باشه، به نام درباره دین و فلسفه. اصلا اسم رساله اینه، درباره دین و فلسفه. خب من یه محورهایی از این رساله انتخاب کردم و مورد بحث قرار میدیم و تا حدی مقایسش میکنیم با مبانی فلسفه ملا صدرا. یه عنوانی زده سید جمال در این رساله درباره دین و فلسفه تحت عنوان فضائل دین اسلام، که موارد خیلی جالبی رو اینجا بیان میکنه. اولین نکته که مطرح میکنه در واقع تکامل و تعالی اممه، که اصلاً امت مکانیزم تعالی و توسعه و تکاملش چیه. و خب اینجا دو مبنا رو قائل میشه: یک، معارف و شناخت حقایق، و دو، فضائل. معارف و فضائل دو پایه تعالی و تکامل و توسعه یک جامعه است از نظر سید جمال الدین اسدآبادی. وقت البته این رو یکی از وجوه امتیاز دین اسلام از سایر ادیان قرار میده، میگه اگر غور نماییم در ادیان، هیچ دینی نخواهیم دید که مانند دین اسلام بر اساس محکم، متقن نهاده شده باشد، زیرا که عروج امم بر مدارج کمالات و صعود شعوب بر معارج معارف و ارتقاء قبائل بر مراقی فضائل در واقع صورت میگیره. پس بنابراین دو پایه عبارت است از معارف و فضائل. خب حالا نکته که اینجا مطرح میکنه این است که این معارف و فضائل اگر بخواد در واقع جریان پیدا بکنه در صحنه جامعه، اموری رو لازمه، متوقف بر اموری است. میگه موقوف است بر اموری چند. یک، خرافه زدائی. خب ببینید یه نکته من بگم، این دقیقاً این که محور تعالی و توسعه اجتماعی معارف و فضائله، خب این دقیقاً یک نگاه صدرایی است. شما در فلسفه ملا صدرا اونجایی که در واقع صحبت از سعادت و تعالی قوم و امت میکنه، دقیقاً این دو مبنا رو پیش میکشه که این رو ما هم در جلد هفت اسفار شاهدش هستیم و هم در کسر اسنام الجاهلیت کاملا این بحث رو مطرح میکنه. حالا اون مواردی هم که سید جمال توسعه و تعالی بر اساس محور معارف و فضائل متوقف میکنه بر اون امور، اون امور هم یک به یک در واقع مؤکدات ملا صدرا هستند، از جمله خرافه زدائی و مبارزه با خرافه گرایی که در واقع یکی از حساسیت های بسیار بسیار بالای ملا صدراست. و اینجا سید جمال اصلا یه فرمول ارائه میده، حالا عبارتشو جالبه، از نظر سید جمال در واقع خرافه خرافه میاره، یعنی شما اگر خرافه ای رو قبول کردی، نفس قبول این خرافه شما رو آماده میکنه در اینکه خرافه های دیگر رو هم قبول بکنی. و خب در واقع خرافه نقشش این است که یک حجابی میشه بین ما و حقایق. میگه موقوف است بر اموری چند، اول آن که باید لوح عقول امم و قبائل از کدورات خرافات و زنگهای عقاید باطله همیشه پاک بوده باشد، زیرا آن که عقیده خرافیه حجابی است کثیف که علی الدوام حائل می شود در میان صاحب آن عقیده و میان حقیقت و واقع، و او را باز می دارد از کشف نفس الامر، بلکه چون خرافی را قبول کرد عقل او را وقوف حاصل شد و از حرکات فکری سر باز زد، یعنی اصلا خرافه مانع تفکره، پس از آن حمل مثل بر مثل کرده تمام خرافات و اوهام را قبول خواهد نمود. اما خرافه در واقع خرافه میاره. ببینید یه نکته که اینجا بسیار مهمه، ببینید نگاه فردی اینجا وجود نداره. شما الان مثلا ما غالبا علماء ما فردی بحث میکنند، به این صورت که یک فرد مثلا فرض بگیرید در رابطه با همین خرافه زدائی، یک فرد باید مواظب باشه که دچار خرافه نشه. این خیلی فرق میکنه با این نگاه که بحث رو ببریم رو قوم، ببریم رو جامعه، ببریم رو امت. ببینید یه وقت هست من بحثم اینه که من شما چگونه دچار خرافه نشیم و اصلا نباید دچار خرافه بشیم. خب اینجا وقتی من مسئله رو اینجوری در واقع ببینم، اصلا نوع نگاهم، راهکاری که میدم، اینا همه متفاوته با اون وقتی که میام مسئله رو در عرصه اجتماعی مطرح میکنم و میگم که جامعه نباید دچار خرافه بشه، قوم نباید دچار خرافه بشه. این خیلی مهمه، خیلی فرقشه. جمله فقط این نیست که دو تا جمله مشابه هم گفتیم، یکیش ضمیر مفرد، یکیش ضمیر جمع. نه، اونجا دیگه من اصلا اجتماعی فکر میکنم. خیلی در اونجا خیلی من نزدیک میشم به جامعه شناسی، خیلی نزدیک میشم به سیاست. ولی اون وقتی که مسئله رو به صورت فردی من مطرح میکنم، به هیچ وجه به نوع نگاه جامعه شناسی نمیرسم. و جالبه این نوع نگاه که ما نگاه به قوم داشته باشیم، نگاه به امت داشته باشیم، بحث فقط این نیست که من مثلا برم دنبال علم، بحث این است که جامعه دنبال علم باشه. خب این اصلا راهکارا خیلی متفاوته. اون وقتی که من راه کار میدم برای اینکه یک فرد چگونه دنبال علم باشه و باید دنبال علم باشه، خیلی متفاوته با راهکارهایی که ارائه میدم برای اینکه جامعه باید دنبال علم باشه. و ما در تک تک مسائل سه جمال این رو میبینیم که نگاهش متوجه قومه، متوجه جامعه است. و دقیقا همین نگاه رو شما در ملا صدرا میبینید. ملا صدرا نمیگه که خب یک انسان باید در واقع از علوم طبیعی هم بهره برده باشه، از علوم ریاضی هم بهره برده باشه. نه، بحث ملا صدرا در جلد هفت اسفار این است که تعلیم و تعلم علوم و فنون و صنایع اعم از دقیقه و لطیفه باید در جامعه رواج داشته باشه، اونم اعم از زن و مرد. خب ببینید اینجا دیگه نگاه من یه نگاه اجتماعی میشه و جنبه جامعه شناختی پیدا میکنه، راهکارم هم فرق میکنه. خب پس بنابراین در واقع یکی از موانع توسعه خرافه هست و بنابراین در واقع باید خرافه زدائی بشه. دومین نکته که در واقع این دومین نکته در حقیقت انسانشناسی صدرایی است. اصلا انسان در فلسفه ملا صدرا اینگونه معرفی شده و ظرفیتش اینگونه تعریف شده. منتها بحث سه جمال این است که افراد یک جامعه، نفوس یک جامعه باید واقف شوند به ظرفیت خودشون، به اینکه من خودشون چیه و کیه. میگه دوم آن که نفوس آنها، یعنی در واقع امم، نفوس آنها باید متصف بوده باشد به نهایت شرافت، یعنی هر واحدی از امم خود را به غیر از رتبه نبوت که رتبه است الهیه سزاوار و لایق جمیع پایه ها و رتبه های افراد انسانیه بداند و در خور نقص و انحطاط و عدم قابلیتی تصور نکند. خب باز اینجا یه وقت هست اینکه سید جمال میاد به مخاطب خودش که یه فرد هست توصیه میکنه که تو اینگونه نیستی، تو ظرفیتت خیلی بالاتر از این حرف هست، تو باید خودت خیلی دست بالا بگیری. یه وقت این طوری حرف میزنه، یه وقت بحثش اینه که اصلا افراد جامعه باید این چنین باشند. تو این خیلی فرق میکنه. خب حالا این چه تأثیری داره؟ ببینید، این که من برای خودم چه ظرفیتی قائل باشم، این نقش مستقیم دارد در اندازه تلاش من. بحث تعالیه، بحث تکامله، بحث توسعه است. افراد یک جامعه اگر خودشون رو در اون حد والا ببینند که ما میتونیم به یک همچین جایگاهی برسیم، بنابراین ما چقدر باید تلاش بکنیم و در حقیقت چه تلاشهایی، چه نوع از تلاشهایی باید داشته باشیم در راستای رسیدن به اون جایگاه. میگه و دین اسلام درهای شرافت را به روی نفوس گشوده و حق هر نفسی را در هر فضیلت و کمالی اثبات میکند و امتیاز شرافت جنسیت و صنفیت را از میانه بر می دارد. اینجا اصلا بحث زن و مرد نیست. اعم از اینکه انسان از چه جنسی، حالا زن یا مرد، یا از چه صنفی باشد، ظرفیتش اینه. خب ببینید، اینکه در واقع انسان در سیر تعالی خودش برای خودش حدی متصور نباشد و این که هر فردی از افراد یک جامعه باید چنین جایگاهی برای خودش داشته باشه، اعم از زن و مرد، به صرف این که انسان است. اصلا انسانیت انسان چنین ظرفیتی رو ایجاب و اقتضا میکنه. این کاملا در واقع یک نگاهی است که در فلسفه ملا صدرا و در انسان شناسی صدرایی در واقع منعقده. من اینجا یه پرانتز کوچیکی باز بکنم، حالا ان شاء الله بتونیم این پرانتز رو بعدن بهش به طور مستقیم بپردازیم. خب امروزه هم این بحث خیلی محل نقد و بررسی واقع شده، جایگاه زن در فلسفه اسلامی است. و اینکه اصلا فلسفه اسلامی چه جایگاهی برای زن قائل شدن. ببینید من یه نکته کلی بگم. اولا فلاسفه اسلامی از فارابی بگیر تا ابن سینا تا بیاد ملا صدرا و بیاد تا علامه طباطبایی، اینها همه مدار بحثشون انسانی و در حقیقت چه در عرصه حکمت نظری چه در عرصه حکمت عملی اصلا بحثشون انسانی، اعم از زن و مرد. شما اتفاقا خیلی جالبه تفسیر ملا صدرا رو شما اگر ببینید قسمت‌های مختلفی که بحث میکنه در رابطه با خلافت انسان‌ها، مقام خلیفت اللهی انسان، اصلا بحث رو انسان میبره، هیچ تفکیک نمیکنه مرد رو از زن. این ببینید خیلی مهمه. اگرم شما میبینید که یه جاهایی ابن سینا یه حرفی زده یا مثلا ملا صدرا یه حرفی زده، ببینید اینا در واقع همون اقتضائات تاریخی اجتماعی خودشون بوده نه اقتضائات فکر فلسفیشون. مثلا وقتی ملا صدرا در کتاب کسر اسنام الجاهلیت قائل می شود به اینکه هیچ مکلفی نباید در مبانی نظری ظنی و تقلیدی عمل بکنه و کسب معارف واجب عینی است بر هر مکلفی. خب اینجا تفکیک جنسیت نمیکنه. وقتی میگه مکلف، اعم از زن و مرد. خب حالا جامعه به لحاظ آموزشی باید چه وضعیتی داشته باشد که این وجوب عینی مجرا پیدا بکنه؟ واجب عینیه. ملا صدرا خودش یه فقیهه و همین تفکر منتقل میشه به شاگرداش. این همین مسئله رو ما در ملا محسن فیض میبینیم که در منهاج النجات که قبلا هم صحبتش شد به صراحت بیان میکند که بر زن و مرد مسلمان واجب عینی است که معارف رو کسب بکنه. تقلید مربوط به فقهه. خب پس بنابراین ما بی سواد نباید داشته باشیم، نه در بین مردا نه در بین زنها. خب وضعیت جامعه، وضعیت آموزشی در جامعه باید چگونه باشد که این وجوب عینی صورت اجرا پیدا بکند؟ خب دیگه اونی که بوده نمیتونه باشه. بنابراین اینجا ما باید تفکیک بکنیم بین بعضی از قضاوت‌هایی که اینا کردن که خب ما میبینیم این قضاوت‌ها بیشتر ریشه داره در اون وضعیت اجتماعی تاریخی که درش به سر می بردن. ولی یه وقت هست
یه قضاوتی کردن به مقتضای تفکر فلسفی که داشتن. شما اینو میتونی بذاری به پای فلسفه ملا صدا یا فلسفه ابن سینا؟ اگه ما بخوایم واقع بینانه، منصفانه، اما یه وقت هم هست نه، ما در واقع میخوایم یه مکتب را، یه تفکر را، یه شخصیت را میخوایم پامال کنیم، میخوایم خورد کنیم، میخوایم بشکنیم. وقتی شما در 100 تا رساله یک فرد، در 100 تا اثر یک فرد میبینید تفکیک جنسیتی وجود نداره و همه مقامات محورش انسان بودنه، از نظر ملا صدرا به صراحه هم زن دارای مقام خلیفت الله است، هم مرد دارای مقام خلیفت الله است. خب وقتی جا تا جا ما این بحث رو مشاهده میکنیم، حالا در یه گوشه ای از یه اثرش یه جمله ای گفته، وقتی شما همه اونا رو میخواید بذارید کنار و در واقع این یه جمله رو بزرگش کنید به اندازه اون 100 تا اثر. بله؟ البته حالا اینکه من گفتم این پرانتز رو انشاءالله بعد بتونیم بازش بکنیم، حتی اون یه جمله را هم در واقع جمله است که مربوط است به حاج ملا هادی سبزواری، حتی به خود ملا صدرا هم شما نمیتونید نسبت بدید. منتها حالا باید اون خود متن رو بیاریم و انشاءالله بحث بکنیم. حالا اینجا من فقط خواستم یه پرانتز باز بکنم به مناسبت این بحثی که در واقع سید جمال میکنه. و خب حالا اینجا دیگه تصریح داره سید جمال که ما اینجا نباید تفکیک صنفی و تفکیک جنسیتی در واقع داشته باشیم، و این قطعاً ثمره اون حوزه است که شخصیت فکری و در واقع فلسفی سید جمال در اون حوزه شکل گرفته با همون مشخصهایی که عرض کردم. حوزه صالحیه به شدت اهتمام داره به زنها، که در واقع زنها هم وارد عرصه آموزش بشن، اول وارد عرصه تعلم بشن، بعد خودشون وارد عرصه تعلیم بشن و اصلا صاحب حوزه بشن و اصلا صاحب فتوا بشن، سخنور بشن. خب اینا همه ببینید ثمرات مدرسه صالحی است که بهش توجهی نشده، نه در تاریخ تفکر فلسفی ما بهش توجه شده، نه در تاریخ سیاسی ما بهش توجه شده، نه در تاریخ اجتماعی ما بهش توجه شده. و خب همون بحثایی که دیگه داشتیم. سیوم آنکه سومین مورد که در واقع حساسیت شدید صدرایی است، نفی تقلیدگرایی است. سیوم آنکه باید هر امتی از امم، ببینید دقت بفرمایید، همه بحث رو امته. اصلا جامعه باید دارای یک چنین سطحی باشد. میگه در واقع باید از اتباع زنون در واقع دوری کنیم و هر امتی عقاید خودش رو باید بر اساس براهین متقنه و ادله محکمه مؤسس سازند و به مجرد تقلید آبا و اجداد خیشتن قانع نشوند. و دین اسلام آن یگان دینی است که ذم اعتقاد بلا دلیل و اتباع ظنون را می کند و سرزنش پیروی از روی کوری را می نماید و مطالبه برهان را در امور به متدینین نشان می دهد و در هر جا خطاب به عقل می کند. عقل مخاطبه یکی از وجه امتیازهای بسیار اصلی و بنیادی کتاب آسمانی قرآن از سایر کتب همینه، این که عقل مخاطبه. چه ساحتی از انسان مخاطبه؟ عقل. ولی در ادیان دیگه مخاطب بیشتر یا قلبه یا دله یا وجدانه یا اراده است. در عالم اسلام مخاطب عقله. همه چی باید از عقل شروع بشه، بعد سر از دل و قلب و وجدان و اراده در بیاره. دقت بفرمایید، نقطه شروع عقله. خب این وجهش رو ما قبلا خیلی بحث کردیم که چرا باید از عقل شروع بشه. یعنی انسان دارای قوای ادراکی متعدده. اینقدر که در انسان قوه ادراکی تعبیه شده، در هیچ موجود دیگری تعبیه نشده. شما ببینید علاوه بر اون پنج حس، حس ظاهری که خب هم در انسان هست هم در حیوان، شما ببینید چه قوای ادراکی عجیب غریبی ما داریم. ولی از بین همه اینها عقل مورد خطاب واقع میشه. به خصوص شما اگر روایات کتاب العقل و الجهل رو ببینید، مبنا عقله. چرا؟ چون در بین همه این قوای ادراکی فقط و فقط عقل است که هم کاشف است هم ناقد است، هم تحلیلگر است هم مقایسه میکنه. قلب و دل و وجدان نه نقد میکنند، نه تحلیل میکنند، نه مقایسه میکنند، نه استنباط میکنند که مثلا از معلومی یه معلوم دیگر رو به دست بیارند. اینا همه کار عقله. و جالبه، عقل تنها قوه است که خودش رو وسط میذاره، خودش رو مورد تحلیل قرار میده، مقایسه در خودش به عمل میاره، خودش رو نقد میکنه، حتی خودش رو رد میکنه، خودش رو محدود میکنه، محدودیت های خودش رو کشف میکنه. کجا قلب میتونه محدودیت های خودش رو کشف کنه؟ هیچ قوه ای نمیتونه محدودیت های خودش رو در واقع ببینه الا عقل. اینجاست که در واقع عقل مورد خطاب است. میگه و در هر جا خطاب به عقل میکند و جمیع سعادات را نتیجه خرد و بینش می شمارد و زلالت را به بیعقلی و عدم بصیرت نسبت می دهد و از برای هر یک از اصول عقاید به نهجی که عموم را سودمند افتد اقامه حجت می نماید. یعنی در واقع وحی قرآن و حامل قرآن که پیامبر اکرم باشه و همچنین 14 معصوم کلن، قرآن و حاملین قرآن از طریق عقل و حکمت اصلا وارد میشن و انسان رو هدایت میکنند. چون عقل رو مخاطب قرار میدن. خب ببینید در حقیقت شما اگر یه بار یه بحثی داشتیم در مورد سه صفحه اول اسفار درست بعد از مقدمش اگه یادتون باشه، دقیقا همه این بحثا رو در واقع ملا صدرا اونجا میاره. شما در همون سه صفحه که من عرض کردم، اون سه صفحه نقشه راه حکمت متعالی است. در اونجا ملا صدرا دقیقا بحث معارف و فضائل رو مطرح میکنه و این که در واقع تعالی و تکامل بر اساس این دو محور صورت میگیره و بعد این که در واقع باید تقلید گذاشته بشه کنار و برهان باید جایگزین اون بشه. ببینید همه در واقع این مسائل رو شما تو همون سه صفحه میتونید ببینید. خب چهارم آن که یعنی در واقع تعالی بر محور معارف و فضائل موقوف است بر اموری، چهارمین امر این که باید در هر امتی از امم جماعتی به تعلیم سائرین مشغول بوده باشند و در تحلیه عقول آنها به معارف حق کوتاهی نورزند. ببینید همه را در عرصه اجتماعی میبینه و در تعلیم طرق سعادت تقصیر ننمایند و گروه دیگر همیشه در نفوس در تقویم و تعدیل نفوس بکوشند و اوصاف فاضله را بیان و فواید آنها را شرح و اخلاق رذیله را توضیح دهند. فرهنگ سازی باید در جامعه فرهنگ سازی صورت بگیره، باید به مردم تعلیم داده بشه، هم معارف هم فضائل و بعد در این راستا دست میذاره رو یک مسئله بسیار بسیار مهم و اون این که و از امر به معروف و نهی از منکر غافل نشوند و دین اسلام اعظم فروض و واجبات آن این دو امر، یعنی تعلیم و امر به معروف و نهی از منکر. دقت بفرمایید، از اعظم واجبات در اسلام از نظر سید جمال الدین اسدآبادی دو چیزه، یکی تعلیم، دوم امر به معروف و نهی از منکر. شما نمیتونی بدون تعلیم امر به معروف و نهی از منکر بکنی، این دوتا با همه. شما باید اول زمینه تعلیم عمومی رو فراهم بکنی، هر دوش هم بحث امته، بحث جامعه است. در تعلیم هم دو محوره، هم معارف هم فضائل، باید تعلیم داده بشه. خب پس از اون در واقع امر دوم امر به معروف و نهی از منکر. این نگاه سید جماله. خب حالا اینجا سید جمال الدین اسدآبادی یه سوال خیلی جالب مطرح میکنه، میگه که اگه اسلام اینه پس چرا مسلمان ها اینه؟ پاراگراف آخر میگه که اگه اسلام اینه خب چرا مسلمان ها اینند؟ وقت میگه جواب بدین قول شریف اکتفا خواهیم کرد، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. خب حالا ببینید این زمینه رو میچینه سید جمال. با توجه به این زمینه حالا بحث این میشه که فلسفه کجای این کاره؟ اصلا فلسفه چیه؟ و در این راستا میتونه چه کاری برای ما انجام بده؟ لذا بعد از عنوانی که زد فضائل دین اسلام تو همون رساله و رساله درباره دین و فلسفه، بخش بعدی بعد از اون عنوان، عنوان زده فوائد فلسفه. این فوائد فلسفه رو با یه جمله خیلی زیبا خیلی عمیق شروع کرده، میگه که الحکمتو تناد العلماء به اعلا صوتها و تطلابهم به حقها فی محکمت العقل. میگه حکمت ندا میدهد علما را، اونم به اعلا صوت، با صوت بسیار بسیار بلند، و طلب می کند حق خود را از این علما در محکمه عقل. این که حکمت چه اقتضاعاتی داره؟ حکمت اقتضاعاتی دارد که حق و حقوق حکمته، و حکمت طلب میکند حق و حقوقش را از حکیم. حکمت به ادعا نیست، حکمت به این علم ذهنی نیست. حکیم اون کسی است که حق حکمت را ادا کرده باشد، حق و حقوق حکمت را ادا کرده باشد. حق و حقوق حکمت اون است که به مقتضای حکمت عمل کرده باشد. همه این بحثا دقیقاً بحثایی است که خیلی باز ملا صدرا در کتاب کسر اسنام مطرح میکنه. البته ملا صدرا به حکمت فقه و عرفان هم اضافه میکنه، میگه فقه هم حق و حقوقی داره، عرفان هم حق و حقوقی داره، حکمت هم حق و حقوقی داره. و خیلی ها هستند که به لحاظ دانسته اسمش خودشو گذاشته فقیه، یا دیگران اونا به عنوان فقیه به رسمیت میشناسند و میشناسونند. حکیم هم همینطور، عارف هم همینطور، در صورت که این عبارت ملا صدراست، در صورت که اون ضد فقهه، ضد حکمته، ضد عرفانه. وقت اونجا ملا صدرا توضیح میده که حکمت چه باری بر دوش حکیم میگذارد. و اون حالا میگم ما هنوز در واقع داریم شکل تاریخی مباحث رو پیش میریم در رابطه با ملا صدرا. من هنوز وارد محتوای تفکر ملا صدرا نشدم. اینو من چندین بار عرض کردم. اینا رو ما بعد عبارات ملا صدرا رو میاریم و در واقع بحث میکنیم. از نظر ملا صدرا حکیم بار عظیم رو به دوش داره، همچنین فقیه، همچنین عارف، صوفی، شیخ، و بعد همه اینا رو تشریح میکنه، تبیین میکنه. حکیم در برابر مردم چه باری بر دوش داره؟ حکمت در نسبت با مردم چه باری بر دوش حکیم گذاشته؟ حکمت در مواجهه با حکومت چه باری بر دوش حکیم گذاشته؟ حکمت در موضع نسبت به عدل چه باری بر دوش حکیم گذاشته؟ اینا را ملا صدرا به تصریح در واقع بیان میکنه. حالا بعد عباراتش را بیان میکنه. حالا اینجا هم در حقیقت بحث سید جمال اینه. وقت اینجا در واقع پرسش های خیلی جالبی رو مطرح میکنه. اینکه اولا فلسفه چیه؟ آبشخور فلسفه در جهان اسلام چیه؟ فلسفه چه نقشی رو ایفا میکنه؟ روح فلسفه چیه؟ حیات فلسفه در چیه؟ رابطه فلسفه با سایر علوم چیه؟ رابطه فلسفه با اخلاق چیه؟ منتها باز اجازه بدید من اینجا یه پرانتزی باز بکنم. ببینید واقعا من مدعیم که سید جمال الدین اسدآبادی یکی از مصادیق اصیل الگویست که ملا صدرا در فلسفهش تعریف کرده. به عبارت دیگه حکیم به حکمت متعالی کیه؟ یکی از مصادیق حقیقی و واقعیش در واقع سید جماله. منتها ببینید سید جمال الدین اسدآبادی به نوعی میتونیم بگیم ملا صدرای قرن 13 همه، نه قرن 11 هم. درسته سید جمال فلسفهش در واقع دستگاه فکریش صدراییه، انسان شناسیش صدراییه، منتها نه ملا صدرای قرن 11. و ببینید اینجا ما باید تصریح بکنیم، امروز ما به ملا صدرای قرن 15 نیاز داریم، نه به ملا صدرای قرن 11. به عبارت دیگه اگر حتی خود ملا صدرا سر از قبر در بیاره، در واقع بخواد در همون قرن 11 بمونه و در واقع برای ما بحث بکنه، در واقع شاید چندون مؤثر نباشه. یعنی در واقع بعد خودشو 15 بکنه. اینجا یه عبارتی داره استاد مطهری که من حیفم میاد این عبارت رو نخونم، در همین کتاب نهضت‌های اسلامی در 100 ساله اخیر در صفحه 75 جالبم هست. میگه که و برای اینکه تکلیف رهبری را روشن کرده باشم گفتم، امروز هم ما به خواجه نصیرالدین‌ها، بو علی سیناها، ملا صدراها، شیخ انصاری‌ها، شیخ بهائی‌ها، محقق حلی ها و علامه حلی ها احتیاج داریم. اما خواجه نصیرالدین قرن 14 هم. نه خواجه نصیرالدین قرن 7 هم. بو علی قرن 14 هم. نه بو علی قرن 4 هم. شیخ انصاری قرن 14 هم. نه شیخ انصاری قرن 13 هم. یعنی همان خواجه نصیر و همان بو علی و همان شیخ انصاری با همه آن مزایای فرهنگی، به علاوه این که باید به این قرن تعلق داشته باشند و درد این قرن و نیاز این قرن را احساس نمایند. خب حالا من هر چقدر پیش برم واقعا مشخص میشه که سید جمال چی تو دست میذاره رو دردهای زمانه خودش و از منظر اون دستگاه حکمی فلسفی که داره چه بحران شناسی به عمل میاره و چه آسیب شناسی به عمل میاره و چه راه‌های برون رفتی رو در واقع ارائه میده. خب حالا اینجا باز من یه نکته دیگه بگم، این پرانتزا ببندم. ببینید بعضی ها فکر میکنن که ملا صدرای مثلا قرن 13 یا ملا صدرای قرن 15 لزومن مثلا باید ملا صدرای قرن 11 رو رد بکنه. نه، البته قطعا ملا صدرای قرن 15 ملا صدرای قرن 11 رو به نقد میگذاره، ازش عبور میکنه. منتها عبور کردن اصلا به چه معنی؟ چه اتفاقی باید بیفتد تا ما اسمشو بذاریم عبور کردن؟ بله، یک دوم از این چهار اتفاق باید رخ بده. البته اگر بخوایم یه وقت هم ممکنه این اتفاق بیفتد که ملا صدرای قرن 15 اصلا ملا صدرای قرن 11 رو رد کنه. اگه این اتفاق بیفته که خب این میشه اتفاق پنجمی. حالا اگر با این اتفاق لحاظ بکنیم یک کدوم از این پنج اتفاق، خب بله در واقع همونطور که ملا صدرا خیلی از افکار ابن سینا رو رد کرد، یکی هم بیاد و خیلی از افکار ملا صدرا رو رد کنه. ولی خب این در واقع یک اتفاقیه که تو این چهار قرنه رخ نداده. بعضی آدم این که چنین چیزی اتفاق نیفتاده و حتی ممکنه اتفاق نیفته رو ریشه در ذات خود حکمت متعالیه میدونن و در واقع معتقدن که درسته ملا صدرا یک دستگاه فکری به وجود آورده، منتها این دستگاه فکری ساختارش بگونه است که اصلا به انسداد باب اندیشه منجر شده. تفلسف را خارج از این دستگاه بهش اجازه نمیده. تا همون مرزایی که ملا صدرا ترسیم کرده این تفلسف انگار میتونه بره. ولی خب نه، ببینید لزومن برای عبور کردن از ملا صدرا لازم نیست فلسفه ملا صدرا رد بشه. یکی از این چهار اتفاق باید بیفته. یک این که لوازم اندیشه های ملا صدرا استخراج بشه و لوازمش استخراج بشه و بنابراین سیستم فلسفی ملا صدرا توسعه داده بشه. خب ببینید، مثلا ما این اتفاق رو در اندیشه های استاد مطهری ما میبینیم رخ داده. علامه مطهری یکی از اون فلاسفه است که خب دستگاه فکریش صدراییه، ولی خب اومد و لوازم فلسفه ملا صدرا و لوازم لوازمش رو به خصوص در بحثه انسانشناسی استخراج کرد و از همین لوازم لوازم بود که اومد سراغ اندیشه هایی که امروز در باب مسائل انسانی در حوزه تفکر فلسفی امروز مطرحه و در واقع وارد نقد اون مبانی شد، که یکی از جاهایی که به بهترین نحو علامه مطهری این کار را انجام داده جلد چهارم کتاب فلسفه تاریخه، که حالا نمیدونم به مناسبت اگه بنا شد ما اونو میاریم و در واقع بحث میکنیم. دومین اتفاقی که باید بیفته که اگر بیفته ما میتونیم بگیم به نوعی در واقع نوسازی و بازسازی و به نوعی عبور کردن، عبارت است از پالایش. در واقع یه فیلسوف میتونه دستگاه فکری ملا صدرا رو بپذیره و اون رو رد نکنه، ولی قائل بشه به این که این قاطی داره، این ناخالصی داره. این ناخالصی ها مشکل درست کرده برای این سیستم فلسفی. این ناخالصی ها باعث شده که این سیستم فلسفی کارایی خودش نشون نده. که اتفاقا این اتفاق دوم رو هم ما میبینیم که استاد مطهری در واقع وارد شده و در واقع دست به پالایش تفکر صدرایی زد. بله، یک در اون عرض به حضور شما که اسمش مقالات فلسفی، مقالات فلسفی جلد دو و جلد سه و در شرح مبسوط منظومه، در شرحی که علامه مطهری بر الهیات شفا نوشته، خب در واقع دست به یک پالودنهای زده. اما اتفاق سوم کشف قلمرو به جدیده، یعنی در واقع فلسفه ملا صدرا نه صرفا با کشف لوازم لوازم توسعه پیدا بکنه، بلکه با کشف قلمرو جدید توسعه پیدا بکنه، که این اتفاق سوم ما میبینیم که توسط علامه طباطبایی در واقع صورت گرفته و بحث قلمرو ادراکات اعتباری که تونسته یک حلقه واسط شود بین فلسفه ملا صدرا و مباحث فرهنگ و فلسفه فرهنگ. اما اتفاق چهارم شناخت مصادیق جدید مباحث صدرایی و اندیشه های صدرایی به خصوص در حوزه مسائل انسانی و اجتماعی و سیاسی. یعنی در واقع ملا صدرایی بحثایی مطرح کرده، خب مفصل بحث مطرح کرده در حوزه مسائل انسانی، اجتماعی، سیاسی به صورت گسترده، هم در شواهد و ربوبیه، هم در مبدأ و معاد، هم در رساله سه اصل، هم در کثر اسنام الجاهلیت، هم در جلد هفت اسفار و هم در تفسیر القرآنش. خب این مباحث در زمانه ملا صدرا مصادیقی داشته که در قرن 13 و 14 و 15 یه مصادیق دیگه ای داره، مصادیقش باید کشف شه و درست تطبیق داده بشه. البته اتفاقات دیگه ای هم میتونه بیفته که دوستان انشاءالله کمک بکنن، و حالا این اتفاقاتی هم که ما بیان کردیم میتونن به نقد و بررسی در واقع بگذارند. ولی در واقع خب در فوائد فلسفه سید جمال با طرح سوال بحث رو پیش میبره، میگه فلسفه یعنی حکمت چه هست و غایت و فائده آن چیست و سبب حقیقی حصول آن در عالم انسانی کدام چیز تواند بود و موجب اصلی انتشار آن در مسلمانان چه بوده باشد و نسخه جامعه و گرامی نامش کدام است، که این یه بحث بسیار بسیار جالبی است که من وقتی وارد جوابهای سید جمال به این سوالا میشم، در حقیقت سید جمال معتقده که فلسفه از جمله فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی در حقیقت یه الگو جامع دارد که یا به عبارت یک نسخه جامعه، یعنی یه نسخه‌ای که کل فلسفه رو نمایندگی میکنه و در واقع الگوش رو به ما ارائه میده. نسخه جامعه و به قول سید جمال گرامی نامه، گرامی نامه فلسفه چیه؟ که البته نسخه های متعدد هم اینجا مطرح میکنه، یه نسخش قرآن کریمه که حالا در واقع بیان میکنه، یه نسخش این عالم طبیعته، اصلا کلا عالم، میگه این نسخه جامع در واقع فلسفه است. بنابراین شما بدون رجوع به قرآن، بدون رجوع به این عالم نمیتونی در واقع فلسفه رو با ابعاد مختلفش داشته باشی. و پایان و نهایتش کجاست؟ آیا به تألیفات فارابی و ابن سینا و تصنیفات ابن ماجه و ابن رشد و کتب شهاب الدین مقتول و میر باقر، منظور میر داماد، و ملا صدرا و سائر رسائل و تعلیقاتی که متعلق است به فلسفه کفایت حاصل می شود یا نه؟ میگه اینا رو باید در واقع جواب بدیم که حالا انشاءالله وقت اذانه میذاریم هفته آینده وارد بحث این جواب این سوالا میشیم. و اینجا ما میبینیم که واقعا قوقاست بین اندیشه هایی که سید جمال مطرح میکنه با اندیشه هایی که قبلا ملا صدرا مطرح کرده، و اصلا اینجا ما میبینیم که سید جمال نگاه مدنی و تمدنی به فلسفه اسلامی داره، و دقیقا این نگاه رو ما به صورت مستقیم و صریح و گسترده در فلسفه ملا صدرا میبینیم که نگاه مدنی و تمدنی داره به حکمت و فلسفه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.